یک بعد از ظهر ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا خواستار پذیرش حکومت انتقالی در سوریه از سوی ایران شد. محمد جواد ظریف بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تأکید کرد. تولید خودرو در دو شرکت خودروسازی ایران متوقف شد. درود شنونده گرامی. ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایران به شرط پذیرش حکومت انتقالی در سوریه میتواند در کنفرانس صلح ژنو شرکت کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت چندین بار در مورد نقش به گفته وی مخرب ایران در سوریه به طور شفاف موضع‌گیری کردند و انتظار دارند هر طرفی که می‌خواهد در کنفرانس ژنو دو شرکت کند توافقات نشست گذشته ژنو را بپذیرد. استقرار یک حکومت انتقالی در سوریه با هدف انتقال سیاسی قدرت در آن کشور محور اصلی توافقات نشست ژنو در خرداد ماه سال گذشته به شمار می رود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در تهران در دیدار با ایو روسیه قائم مقام وزیر خارجه سوئیس بر حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران تأکید کرد. به گزارش ایسنا، با این وجود محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هفته آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو به گفته وی به عنوان فرصتی استثنایی برای آغاز رویکردی جدید در تعامل بین ایران و غرب و با در نظر گرفتن منافع و نگرانی های طرفین نگریسته شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جریان سفر به صربستان اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای باید مطابق شرایط جدید صورت گیرد و به گفته وی تنها در چنین شرایطی است که مذاکرات مؤثر خواهد بود. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه با استناد به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولید انواع خودرو در دو شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه امسال به صفر رسیده است. گزارش می‌افزاید تولید خودرو در شرکت‌های پارس خودرو و بهمن نیز با کاهش 50% روبرو بوده، اما تولیدات ایران خودرو با رشد 86% و سایپا با افزایش 20% روبرو بوده است. ساسان قربانی دبیر انجمن خودروسازان ایران شهریور ماه هشدار داده بود که در صورت ادامه پیدا کردن مشکلات به گفته وی متعدد داخلی و خارجی تولید خودرو در کشور متوقف خواهد شد. به گفته وی هم‌اکنون خودروسازان کشور با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قطعه‌سازی نیز به 15% تا 20% کاهش یافته است. گمرک ایران نیز از کاهش صادرات 90% خودرو در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد اگر تهران از بیانیه ژنو که در سال 2012 در کنفرانس صلح سوریه در ژنو صادر شد پشتیبانی کند، آمریکا نیز در مقابل از شرکت ایران در کنفرانس بعدی موسوم به ژنو 2 استقبال خواهد کرد، همان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید. در کنفرانس ژنو 1 کشورهای شرکت کننده توافق کردند از طریق تشکیل یک دولت انتقالی اختلافات در سوریه را از راه دیپلماتیک حل و فصل کنند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که ایران موافقت خود را با بیانیه اولیه ژنو اعلام کند، ایالات متحده از حضور این کشور در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 استقبال خواهد کرد. ایالات متحده و روسیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان سوریه، عراق و ترکیه 30 ژوئن 2012 طی نشستی در ژنو و در بیانیه‌ای موسوم به بیانیه ژنو اعلام کردند که بر سر حل و فصل اختلافات سوریه از طرق دیپلماتیک به تفاهم رسیدند. این در حالی است که به دلیل مخالفت آمریکا جمهوری اسلامی ایران به این کنفرانس دعوت نشده بود. خانم هارف گفت بارها به روشنی از نقش به گفته او مخرب ایران در سوریه سخن گفته ایم و توقع داریم که ایران برای شرکت در مذاکرات صلح پیشرو در مورد سوریه نخست بیانیه اول ژنو را بپذیرد. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که به حکومت بشار اسد در سرکوب مخالفان کمک‌های تسلیحاتی اطلاعاتی می‌رساند، در حالی که جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. روسیه همواره خواهان آن شده است که ایران به عنوان یک کشور مهم در منطقه که می‌تواند در وضعیت سوریه نقش بسزایی ایفا کند، در جلسات مربوط به سوریه شرکت کند. به گزارش رویترز، روسیه و آمریکا در ماه مه سال جاری با برگزاری کنفرانس دیگری در ژنو با عنوان ژنو دو موافقت کردند که بتواند زمینه اجرای شدن توافق سال گذشته در کنفرانس ژنو یک را فراهم نماید. برگزاری ژنو دو تاکنون با تأخیر همراه بوده، هرچند جان کری وزیر خارجه آمریکا در ابتدا برگزاری این گردهمایی را در پایان ماه مه سال جاری اعلام کرده بود و تلاش‌های دیپلماتیک در هفته‌های اخیر نیز بر خلع سلاح سوریه از تسلیحات شیمیایی تمرکز داشته است. بر اساس بیانیه ژنو، باید مقدمات شکل‌گیری یک دولت انتقالی در سوریه ایجاد شود. با این حال این بیانیه موضوع باقی ماندن یا کنار رفتن بشار اسد از قدرت را باز گذاشته است. بر اساس این توافقنامه، اعضای دولت انتقالی باید با همکاری و توافق مشترک دولت دمشق و مخالفانش انتخاب شوند. با این همه ایالات متحده اعلام کرده است که عملاً امکان ماندگاری اسد در قدرت را محتمل نمی داند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمپینی تازه از روز یک شنبه در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت سر و صدا به پا کرده است. کمپینی که کاربران ایرانی در برخی شبکه‌های اجتماعی اینترنت به راه انداختند و هدفش این است که به آنچه که اخیراً نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته پاسخ دهد. هانا کاویانی.
در روزهای گذشته نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در گفتگویی درباره ایران با شبکه خبری بی بی سی فارسی جمله گفت که خبرساز شد. در این گفتگو اگرچه نتانیاهو از برنامه هسته‌ای ایران گفت و حکومت تهران را متهم کرد که در پی سلاح هسته‌ای است یا اینکه از آزاد نبودن انتخابات در ایران سخن گفت، اما یک جمله او بیشتر از همه مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفت. جمله‌ای که نویسنده مقاله نیویورک تایمز درباره آن می‌نویسد، برای همراه کردن جوانان ایرانی در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران بیان شده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته که اگر ایرانی‌ها آزاد بودند می‌توانستند شلوار جین بپوشند و به موسیقی غربی گوش کنند. همین اظهار نظر درباره شلوار جین و موسیقی غربی بود که خبرساز شد. عده‌ای از ایرانی‌ها در توییتر دست به کار شدند و با هشتگ ایران جینز ابتدا به زبان فارسی و ساعتی بعد به زبان انگلیسی در صدد پاسخ دادن به نخست وزیر اسرائیل برآمدند. از همین رو کاربران عکس‌های از خود یا سایرین را که شلوار جین به پا دارند در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. برخی از عکس‌های منتشر شده جنبه طنز داشت و برخی دیگر با مضمونی سیاسی منتشر شد. از جمله عکس داریوش رضایی نژاد از جمله دانشمندان هسته‌ای ایران که در سال‌های اخیر ترور شده است، یا نوشته‌های مبنی بر این که اگر نتانیاهو نمی‌داند در ایران شلوار جین ممنوع نیست، چگونه از جزئیات برنامه هسته‌ای ایران خبر دارد؟ البته گروهی هم مخالف انتشار عکس‌ها و انتقاد از نخست وزیر اسرائیل بودند. عده‌ای نوشتند که به خاطر دارند که در سال‌های اولیه پس از انقلاب بهمن 57 پوشیدن شلوار جین و شنیدن موسیقی غربی چگونه دردسرساز بود. پاسخ منتقدان به گفته‌های نتانیاهو این بود که اگرچه همچنان محدودیت‌های فراوانی در جامعه ایران وجود دارد، اما حتی اگر قانون شکنی هم باشد آنها به موسیقی غربی هم گوش می‌دهند. مخالفان به راه انداختن کمپین ایران جینز استدلال دیگری هم داشتند و آن اینکه حتی دسترسی به توییتر و فیسبوک برای رساندن عکس‌ها به مخاطبی چون نخست وزیر اسرائیل در ایران ممنوع است، ممنوعیتی که محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه به طور رسمی اعلام کرد بنا نیست فعلا رفع شود.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. دیدگاه‌های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122 21-12 بازگو کنید.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
به گزارش خبرگزاری ایکسنا، سطح تولید شماری از خودروسازان ایرانی یا به صفر رسیده و یا به شدت سقوط کرده است، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا از شرکت‌هایی می‌گوید که در صنعت خودروسازی ایران آسیب پذیرتر از بقیه اند.
کل صنعت خودروسازی ایران در حال حاضر با سخت‌ترین بحران خودش در دوران بعد از جنگ با عراق روبرو شده، ولی در این میان شرکت‌های خصوصی طبعاً در وضعیتی شکننده تر از دو خودروساز بزرگ دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا به سر میبرند. شرکت هایی که ایسنا از اونها نام میبره مثل کرمان موتور، پارس خودرو، گروه بهمن و غیره به بخش خصوصی تعلق دارند که البته سهم بسیار ناچیزی داره در تولید خودرو در ایران، احتمالاً چیزی حدود 6%. در وضعیت سخت فعلی حدود 10 خودروسازی که از اونها به عنوان خصوصی نام برده میشه طبعاً در وضعیت بدتری هستند. چند تایی از اونها کلاً تعطیل شدند و اونام که باقی موندن تیراژ خیلی پایینی دارند. بعضی از اونها به شرکت‌های چینی رو آوردن. وضعیت بد این شرکت‌ها ناشی از بحران شدید مالی اوناست و همینطور تضییقات شدید ناشی از تحریم و اینکه مثل خودروسازان دولتی زیر حمایت دولت نیستند. ولی دولتی ها هم در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند و کل خودروسازی ایران هست که در گرداب مشکلات شدید دست و پا میزنه.
آقای خواهند، درباره تولید فعلی خودرو در ایران آمارهای متفاوتی منتشر میشه. منابع بین المللی چه آمارهایی دارن از تولید خودرو در ایران؟
مهمترین منبع بین‌المللی در این زمینه سازمان بین‌المللی خودروسازان هست که میگه ایران در 6 ماهه اول سال 2013 سال جاری کلن 360 هزار خودرو تولید کرده. اگر کاهشی پیش نیاد و همین سطح تولید در نیمه دوم سال هم تحقق پیدا بکنه، کل تولید خودرو در سال جاری میلادی میرسه به 720 هزار واحد که کمتر از نصف تولید خودرو در ایران هست در سال 2010 میلادی. بر پایه آمار سازمان بین‌المللی خودروسازان در فاصله سالهای 2010 تا 2013 ایران از مقام 13 خودروساز جهان به 21 سقوط کرده که عامل اصلی اون قطع رابطه با خودروسازان فرانسوی است در پی تحریم‌های 2 سال گذشته.
آقای خاوند، همونطوری که شما هم میدونید برخی از خودروسازان دولتی ایران در سالهای گذشته در خارج از ایران سایت‌هایی رو ایجاد کردن تا بتونن خودروهای داخلی رو در خارج از کشور تولید کنن. کار این سایت‌ها به کجا رسید؟
سایت‌های تولید خودرو در خارج از کشور در آذربایجان، روسیه و به خصوص در ونزوئلا و سوریه ایجاد شدند به دلیل روابط نزدیک سیاسی بین جمهوری اسلامی با این دو کشور. سرمایه‌های کلان ایران در خودروسازی سوریه به دلیل وضعیت این کشور دود شد و به هوا رفت و در ونزوئلا هم در وضعیت بهتری نیست و تلاش ایران برای فروش این سایت‌ها طبعاً به جایی نمیرسه.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. جایزه نوبل پزشکی سال 2013 مشترکاً به 2 پژوهشگر آمریکایی، جیمز روثمن و رندی شکمن، و 1 پژوهشگر آلمانی دانشگاه آمریکایی استنفورد، توماس زودهوف تعلق گرفت.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James Rothman, Randy Shekman and Thomas Zudoff for their discoveries.
جایزه نوبل پزشکی به دلیل تحقیقات این 3 پژوهشگر در مورد چگونگی رسیدن مواد لازم به سلول‌ها به آنان تعلق گرفته است. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 13:30 ایران. We'll be right back.